بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين وآله الطيبين الطاهرين. از شد راجع به فرق بین تعارض و تزاهم. مرحوم استاد در مصباح الاصول مباحثی رو در اینجا مطرح فرمودن که دیگه ما متعرض نشدیم، چون خب معلوم بود که از نظر معنایی اشکال فراوانه. یه مقدارش راجع به شرحی راجع به مرجحات باب تعارض و تزاهم، یه مقدارش هم بعضی از فروع، یک فرقی که در کتاب خود مرحوم ناینی بود راجب زکات، یه فرهم خود ایشان از عربه مطرح فرم. چون این مباحث تا این مباحثی که به اسمان تعارض مطرحه داره بحث فراوانیست، دیگه این بحث رو بحث خصوصی و شد و دنبال نمی کنیم، چون خیلی طولانی میشه و ترتبه داره. یعنی وقتی زیربنا روشن بود دیگه احتیاجی به این مباحث نداره. در کتاب مرحوم ناینی بعد از این بحث در صفحه 710 ایشان متعرض بحث حکومت شدن و تفسیر حکومت رو متعرض شدن. بعد در صفحه 715 در مبحث رابع متعرض بحث تخصیص شدن و وجه تقدم خاص بر عام مسائلی که مبتلای مورد تعارضه. احکام عام و خاص رو خب در مباحث الفاظ متعرض شدن، تخصیص و ابحاث تخصیص. در اینجا به عنوان این که اگر بین دو دلیل عام و خصوص باشه تعارض نیست، یا به اصطلاح امروزی تعارض غیر مستقره، به اصطلاح تعارض مستقر وجود نداره، به این مناسبت اینجا متعرض شدن. البته به ذهن ما میامد به خاطر بحث تاریخی اول تخصیص رو میگفتن بعد حکومت رو، چون بحث تخصیص در کلمات علمای اسلام از اول وقتی ما وسط درس چایم بخوریم ببخشن، در میان کلمات علمای اسلام که من عرض میکنم خیلی سابقه 1200 ساله داره. اما بحث حکومت با این ترتیبی که آمده این در کلمات شیخ انصاری، البته این که بگم شیخ انصاری نه این که لفظ حاکم در همین جواهر گاگاه میگه حاکمون علازاک، مرادش از حاکم تخصیصه، حکومت این تخصیص. لفظ حاکم به معنای لغوی یعنی مقدم، مقدم این هست قبل از شیخ هم هست، اما اصطلاحا به این اصطلاح که اونو در مقابل تخصیص بگیریم، حالا بگیریم یا نگیریم حالا هر کدوم، چون بعضا میگن حکومت با تخصیص چی فرقی نداره، عرض میکنم در خلال بحث ها این بحث بعد آمده و انشالله عرض میکنم دیگه. حالا اینجا بخوایم بگیم دیگه قبل از وقتشه، میگم کاش که ایشون بحث خاص رو اول میورد بعد بحث حکومت و ورود رو متعرض میشدن. در بحث تخصیص انشالله عرض میکنیم تا اونجایی که ما میدونیم این اصطلاح در میان دنیای اسلام، دنیای فقه و اصول، یعنی بعدها به تعبیر امروز ما دنیای حقوقی و قانونی اسلام، از زمان شافعی دیگه مطرح شد. ایشون در رساله خودش متعرض این بحث شده. حالا آیا واقعا اون تخصیص با اون چی که ما به ذهنم میاد دو تاست یا یکیست، انشاءالله بعد عرض میکنیم. و طبیعتا در جمع بین روایات که تخصیص بزنیم، و چون یکی از مبانی حل تعارض در بین روایات که انشاءالله من توضیحاتش مفصلا عرض خواهم کرد، یکیش هم جمعه که مکتب شیخ قدس الله سره، یکی از اونها مکتب جمعه که بین روایات جمع بکن. یکی از جهاتی که منشأ شد در میان شیعه تخصیص در فقه زیاد بیاد و بعد مورد مناقشه قرار بگیره شیخ طوسی قدس الله نفسه، چون ایشون سعی میکردن بین روایات به یک نحوی جمع بکنن. خب طبعا اگر جمع میشد به تخصیص تعارض برداشته میشد، طبیعی بود دیگه. فرض کن روایت آمده که احرام قبل از میقات نبندی، یه روایت هم آمده به این که نذر کردم از کوفه احرام ببندم، امام میفهمن یجب الوفا بنن، اینو مرحوم شیخ تخصیص گرفتن، با اینکه ان شاء الله شاید به این مثال عرض بکنیم تعارضه، تخصیص نیست، تبایر نسبتش، لکن مرحوم شیخ تخصیص فهمیدن. بعد از مرحوم شیخ هم البته خود روایت رو هم شیخ تنها آوردن، قبل از شیخ کسی این روایت نیورد، مراد ما از قبل از شیخ کس نمیدیم میمنه که شیخ جز بروده، مراد ما اصطلاح خود رو توضیح میدیم. وقتی میگیم قبل از شیخ، مرادمون قرن چهارم، ابتدای قرن چهارم مرحوم کلینی و انتهای قرن چهارم مرحوم شیخ صدوق. مراد ما
یعنی از خواب ازش اعراض فرموده بود.
قرن چهارم، قرن سوم هست رو باید در کتب حسین سعیده هم
که اعراض شده دوباره
ها، قرن سوم هست. نه این که گاهی این تعبیر که قبل از شیخ کسی نیورده، خیال میکنم مثلا برای اسم شیخ جل فرمودن. نه، شیخ جل نفرمودن، شیخ هست در قرن سوم، در مصادر قرن سوم که مصادر حدیثی ماست در اونجا آمده. لیکن در قرن چهارم ما وقتی میگیم شیخ، نظرمون در مقابلش مثلا مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق یا کتابهایی که مال قبل از شیخ ما رسته، مثل محاسن برقی، کتابهایی که قبل از شیخ به ما رسیده، مثل کتب حسین سعید یا کتب صفار، الان به ما نرسیده، در میان کتابهای شیخ پیدا میشه، یا کتاب نوادر الحکمه، این به ما نرسیده، در میان کتاب روایت اصحاب دیده میشه. پس این روایت نظر کرده از کوفه، این رو کلینی نیاورده در کتبی که الان دست ما هست، کتبی که الان، نه مثل کتاب حسین سعید که در کتاب شیخ آمده یا کتاب های دیگه، در اونا هست قطعا. خدای نکرده تصور نشی که شیخ جهل فرمود. یعنی اصحاب ما از وقتی که تنقیح روایات شروع شد، کلینی اصطلاحا ما تنقیح و به اصطلاح تصحیح روایات، قبول روایات رو، بیشترین منشأش رو مرحوم کلینی در ابتدای قرن چهارم و ابن الولید اونم ابتدای قرن چهارم و مرحوم شیخ صدوق در آخر قرن چهارم، فقهیاً هم همین بزرگواران یا ابن بابوه پدر مرحوم صدوق و مثل مفید، فقهایی که در این رتبه آمدن، این علما این رو ذکر نکردن. یعنی این فتوا که اگه کسی قبل از کوفه نذر کرد باید احرام ببنده با نذر قبل از میقات، این نه در کتب فقهی قبل از شیخ آمده، نه در کتب روایی که به این معنا، یعنی در کافی و در فقیه نیامده. خب شیخ این رو آورده. شیخ عرض کردم هدف حقیقی شیخ الجمع مهما امکن اولاه نتن. خب طبیعتا اگه جمع به تخصیص بکنه از انواع افضل انواع جمع دیگه، لذا ایشون آمد گفت پس ما تخصیص قائل میشیم. این نحوه جمع به تخصیص تقریبا از زمان شیخ زیاد شد، یعنی در شیعه خیلی جا افتاد. من انشالله شاید حال پیدا کنم بعد اینا رو توضیحاً عرض میکنم. این بحث تخصیص و اینکه عام و خاص اصولاً بین اونها تصور تعارض نمیشه، این آمد. این در مقام جمع بین دو دلیل، یکی از راه‌های مهم همین شد. البته یکی از راه‌های جمع هم، جمع به این معنا که تنافی بین این دوتا نیست، یکیش هم نسخ بود که در کلمات شافعی هم آمده در رساله، در حدیث امام باقر هم آمده نل حدیث یون سرخمان یون سرخ رو. نسخ یعنی اگر شما دیدین دوتا حدیث رسول الله متنافی هست، یکیش ناسخ دیگریست. نسخ آمده یعنی راهایی که جمع بشه. یه راه این که یکیش دروغه، اون هیچ. یه راه این که اون آقایی که این شینده ناقص شینده، مثلا مشکلاتی که در این. یه راه این که نه، هر دو حکم ثابتن. و هر دو حکم اگر ثابت باشن، یه راه از جمعش این بود که یکیش ناسخ باشه، یکیش منسوخ باشه. یکی از راه جمعش این بود که یکی عام باشه، یکی خاص باشه. یکی از راه جمعش که این در شیعه آمد و رواجش هم از زمان شیخه، یکی حمله بر تقیه بشه که حمله بر حکم واقعی بشه. این توجیهات حمله بر تقیه و حکم واقعی هم یکی از راه‌هایی بود که مرحوم شیخ در قرن پنجم برای تعارض، و انشالله عرض خواهیم که در قرن یازدهم مرحوم، بلکه بله، مرحوم شیخ حر عاملی تقریبا اصل اولیه در تعارض و تقیه میدونن. اون اصلا از باب تقیه، همه رو برای تقیه میکن، تو هم برای تقیه. از زمان شیخ حر عاملی مثل این جمع به تقیه ایشان خیلی تاثیرگذار در اندیشه علمای
ما، همه اخباری یا این تعارض
همشون نه،
راه حلی نداره، میگن تقیه درست،
همشون نه، راه های دیگه هم دارم عرض میکنم. حالا علی حال این نکته رو در نظر بگیریم، در میان علمای شیعه در این دو قرن اخیر اصطلاح حکومت همدوش با اصطلاح تخصیص آمد و یک موجزش این شد که حکومت اخراج موضوعی است، تخصیص اخراج حکمی است. اگر گفت علما رو اکرام بکنه الا نحوین، این تخصیص حکمی است. اگر گفت النحوی لیس با عالم، این تخصیص حکمی موضوعی است. این اصطلاح رسمی، میخوام حالا قبل از اینکه وارد شرح حکومت بشیم، اصطلاح رسمی این شد که اگر اخراج خروج موضوعی شد، اخراج موضوعی شد حکومت، و اگر اخراج حکمی شد تخصیصه. این دیگه از زمان مرحوم شیخ در حوزه ما جا افتاد و چون این مصطلح قبلا نبود، یعنی خب علمای اهل سنت هم این را حمل بر تخصیص میکردن، مثلا میگو النحوی لیس با عالم، گوه این تخصیص اکرم العلماء نحوینه، مثلا اکرم العلماء تخصیص اکرم العلماء النحوی لیس با عالم. اون توجیه معروفی که در حوزه اسلام معروف شد از زمان شافعی فرقی در این جهت نگذاشتن. البته انشاءالله عرض خواهیم کرد این نحوه جمع که در حقیقت اضافه شد، این رو ما باز آمدیم گفتیم که اولا این نحوه جمع لازم نیست بین دو تا دلیل باشه، بین یعنی بیش از دو دلیل هم میشه، که این بحث انقلاب نسبت رو در مباحث تعارض ما درست کرد. دقت بفرمایید، عرض کردیم کرارن لفظ دو در اصطلاح دو معنا میده، یکی دو به حدش در مقابل یک و سه، این که میگیم متعارضین مراد دو به این معنا نیست، یکی این که وقتی میگیم دو دلیل یعنی بیش از یک دلیل، ممکنه پنج تا باشه، اصطلاح دو یعنی بیش از یک دلیل، ممکنه سه تا باشه، چهار تا باشه، ده تا باشه. ها جمعی که میخواییم بکنیم یا به تخصیص یا به حکومت ممکنه بین پنج تا دلیل باشه، شیش تا روایت باشه، هر روایتش یه جاش با یکی دیگه نمیخوره، سازگاری نداره، بین اینها رو اینجوری جمع میکنیم. این نحوه جمع رو بعضیا با انقلاب نسبت، یعنی سعی کردن یک ضابطه بشودن، مثلا پنج دلیل هر کدومش یک کمی با هم دیگه نمیسازه، وقتی میگن دلیل روایت اول روایت سوم، اون خصوص مطلق جمع میکنیم به تخصیص، بعد از این جمع این نتیجه رو جمع میکنیم با حدیث پنجم، باز میشه اون خصوص، باز جمع میکنیم با حدیث دوم، این جابجاش میکنن تا هی نسبت عوض میشه، نسبت اول بین شما خصوص منوج بود، بعد نسبت تبدیل به اون خصوص مطلق. ان شاء الله در بحث، چون یه بحثی در اصول متأخر شیعه به نام انقلاب نسبت مطرح کردن، در اونجا ان شاء الله این مباحث مطرح میکنیم ان شاء الله تعالی. و ما عرض کردیم اون چی که ما اضافه کردیم این بود که بیان نسبت بین، یعنی بیان کیفیت ملاحظه دو دلیل نسبت به موردی که به حسب ظاهر با هم دیگه اختلاف دارن، یه اختلافی مطرح بشه، اصولا میخواد اختلاف باشه یا نباشه، ملاحظه دو دلیل رو این آقایان آمدن گفتن ابتدا تخصیص، بعد حکومت هم بهش اضافه کردن. البته تخصص که ملاحظه نیست، یعنی امر واضح، اونجا جایی بحث نداره، اگه به اکرم العلماء لا تجالس جهال، جهال خب غیر از علما دیگه اصلا بحث نداره، موضوعی تکوینی اصلا جای بحث نداره، چون درش تعبد نیست، ما بحثمون در جایی است که دو دلیل رو بخوایم به تعبد با هم دیگه نگاه بکنیم، اونجا جای تعبد نداره، خروج موضوعی که تعبد نداره. حالا به هر حال این نکته رو دقت بفهمید، بنده اصلا با تقصیر ان شاء الله تعبد داشته باشه، میشه برو اصطلاحا میگن برو، حالا توضیحاتش عرض میکنه، ما ان شاء الله تعالی این مطلب رو توضیحاتش عرض میکنیم و عرض میکنیم که خود ما طرحمون این بود در ملاحظه دو تا دلیل سه نکته رو میشه دید، اینا به نظر ما یک نکته رو دیدن، ما مجموع تخصیص و به اصطلاح حکومت و ورود رو هر سه رو عنوان بهش ادبیات قانونی، یعنی این آمدن بیان بین دو تا روایت رو، بین دو تا دلیل رو به لحاظ ادبیات قانونی دیدن، ما این رو و عنوان ادبی، یعنی یک عنوان عامی به اینها دادیم، در مقابل اینها دو دلیل رو به لحاظ روح قانون و روح تشریع دیدن، اینا ان شاء الله توضیحاتش عرض میکنیم. سوم ملاحظه دو دلیل رو به لحاظ فضای فقهی، فضای قانونی دیدن. اصلا خود فضای قانونی یه فضای خاصی است. اینها رو به لحاظ فضای قانونی، من انشاءالله مثال های این مطالب رو بعد عرض میکنم و مواردش عرض میکنم. اون چی که الان در کتب ما هست ادبیات قانونی است، اونه که تا حالا آمده. این اگه بخواییم جامعش بگیم، این ادبیات قانونی است، یا تخصیص یا ورود یا ورود، اینا همه ادبیات قانونی هست. و این ریشه این ادبیات، این که چرا اونا اون دوتا رو مطرح نکردن، روح قانون، چون اینا ریشه های تفکرشون عبدالمولا بود. در مسئله عبدالمولا انسجام قانونی، تصانق قانونی مطرح نبود. ما انسجام قانونی رو هم مطرح کردیم. انسجام قانونی معدی شد به فضای قانونی. ما یه فضای قانونی هم داریم اصلا خودش. بلیزا آقایان ما آمدن گفتن مثلا اشعه المؤمنون اند شروط ملا شرطن حل حرامن و حرم حلالن. آمدن گفتن تخصیص زده شرط یجب الوفا به، مگر این شرط تخصیص، حمله بر تخصیص. ما عرض کردیم این روح قانونیست، این تخصیص نیست. اصولا شرط چون التزام شخصیه، اعتبار شخصیه، اعتبار شخصی همیشه یک محدودیت باید پیدا بکنه. ولی انسان میاد مثلا خلاف قانون اعتبار میکنه، خلاف مثلا میگه قانون نیست به 20 تومن بشه که برام یک جام شرابم بخوری مثلا. این لذا این در حقیقت این روایت ناظر به فضای قانونی است، ناظر به اینه که اصولا المؤمنون عند شروطهم نمیتواند اون شروطی رو که میخواد قانون دور بزنه بگیره، نمیتونه فراتر از قانون بره. لذا عرض کردیم در شریعت مقدسه دو نکته، دو تا التزام هست که اینها به صورت رضایی هن، شکلی نیستن. یکی التزام بدوی است که اسمش صلحه، یکی التزام در التزامه که اسمش شرطه. الان در اصطلاح حقوقی بیشتر عقود رضایی گرفتن. ما گفتیم اونی که از شریعت ما در این دو تاسته، یکی عقد رضایی، یکی ضمن العقد رضایی، یکی التزام، ها این دوتا رو با هم فهم. وقت این دوتا چون رضایی هستن شکل ندارن، اینا خیال میکنن شما هر کار میتونیم بکنیم. در اینجا شریعت مقدسه میگه درسته اینا دوتا شکل ندارن، اما یه سقف دارن. ولذا این کلمه الا شرطن احل حرامن او الا صلحن احل حرامن، این فقط در صلح و در شرط آمده. کلو بی این مثلا جائزون بین المسلمین، کلو نظر، اینا در اونا نیامده، در نظر آمده، اونم چون شرط شخصیه، لا نظر فی معصیته، اونجا هم آمده. این تخصیص نیست، این تخصیص. بله ما کانم نظر لله ففبه، ممکن این تخصیص باشه رو تفکر ما، چون کاملا واضحه که نظر در عرب قبل از اسلام هم وجود داشته. این تخصیص شارع میاد میگه، البته ممکن این چیز هم باشه، به اصطلاح حکومت هم باشه، که ما وقتی وارد شریعت میشیم نظر رو از دیدگاه شریعت نگاه، اگر از دیدگاه شریعت نگاه کردیم، از دیدگاه الهی نگاه کردیم، و به هر چیزی که دید اول خدا دید، اگر نظر رو میبینیم اول خدا رو میبینیم. پس بنابراین اگر معصیت شد این نظر اصلا از در توضیح نظر باشه، این احتمال داره، اما ظاهرش که خروج حکمی باشه. لا نظر فی معصیت، ما کان من نظر لله ففبه. اما این غیر از این است که بگه لا نظر فی معصیت، میگه دست شما باز نظر میکنید، لکن سقف داره، نمیتونه. اون ما کان من نظر لله شبهه تخصیص داره، یکی نه، این فضای قانونی است. این داره میگه اصولا التزامات شخصی شما محدوده. درست التزام شخصی است، شما التزام میدین، اما محدوده، محدود به سقف قانون. نیاین از قانون رد بشین، نظر معصیت نکنین، نظر نکنین معصیت انجام بدین. نمیتونین با التزامات شخصی التزامات قانونی رو دور بزنین، اعتبارات قانونی رو دور بزنین. التزامات شخصی یک حد محدودی داره، شرط یک حد محدودی داره، صلح یک حد محدودی داره، نظر یک حد محدود داره. این ما اسمش گذاشتیم به حساب فضای قانونی. حالا اینجا تصریح شده، در خیلی از جا تصریح نشده. این فضای قانونی رو هم ما برش یک حسابی کرد. اینی که آقایان آمدن به اصطلاح مثلا گفتن حکومت یعنی این یعنی این، نه در حقیقت یه مقدار نتوانستن درست اون مطالب رو جا بندازن. در حقیقت نسبت بین دو دلیل یعنی بیش از یک دلیل لازم نیست که نکته همیشه تخصیص یا حکومت یا ورود باشه، ممکن است یک دلیل بر دلیل دیگری مقدم بشه و نکتهش این نباشه، یا نکتهش روح قانون باشه که حالا انشالله من توضیحاتش عرض میکنم، یا نکته او فضای قانونی باشه. ممکنه مثل همین دلیل المؤمنون عند شروطه نکتهش فضای قانونی است، مثل لا نظر فی معصیته، این نکتهش فضای قانونی است. این فضای قانونی رو اینطور، حالا توضیح این مطالب، نحوه جلیم، نحوه فضای قانونی، آیا خود فضای قانونی یه امر واقعی است اصلا؟ بنابراین که خود قانون جزء مصادیق، جزء به اصطلاح موارد عقل عملی است و در عقل عملی مثل عقل نظری امور واقعی وجود داره، آیا نکتهش اینه یا اینم تابع اعتبارات عقلایی است؟ یعنی عقلی نیست؟
قانونی با فضای فتون مسالش لا نظرفی مخصیده ورود قانونی چیز رو دارم چه تفاوتی داره؟
روح قانون میاد میگه شما وقتی دو دلیل نگاه میکنی ببین اصلا روح قانون چیه. خود روح قانون میاد مثلا ببینید ما یه بحثی داریم اخذ اجرت بر واجبات، خب یک ظاهر آیه مبارکه این است که اداء شهادت واجبه، کتمان شهادت حرامه، اداء شهادت واجب، این یه آیه. یه آیه داریم اوفو بالعقود. حالا بحث سر اینه، شخصی شاهد بوده بهش میگن بیا برو دادگاه شهادت بده، میگه من پول میگیرم میرم شهادت، من شهادت میدم حرفی ندارم، واجبه بر من، پولم میگیرم، قرارداد میبنده برم دادگاه 100,000 تومان بگیرم و شهادت بدم. بحثی که از اینه آیا بین این دو دلیل، بین این تعارض به اون معنا نیست، بین این دو دلیل میشه جمع کرد یا نه؟ آقای خویی تبعل استادش مرحوم آقای ربانی میگه نسبتی با هم ندارن، نه تخصیصه، اونی که میگه اداء شهادت واجبه با این که میگه اوفو بالعقود نه تخصیصه، نه وروده، نه حکومت، نسبتی با هم ندارن. پس اشکال نداره شما میگه من اداء شهادت میدم پولم میگیرم، گرفتن پول با اوفو بالعقود، دقت کن. این بحثی رو که مطرح کردن نسبت بین این دوتاست، خوب دقت کنید، کتمان شهادت واجبه، وفا به عقدم واجبه. اون وقت جوابهایی دادن که نه اخذ اجرت بر واجبات نمیشه کرد. یکی از جوابها جواب مرحوم صاحب جواهره، صاحب جواهر میگه تو معنای وجوب خابیده مجانیت، ببینید روشن شد روح هرچه اون قانون هرچه فرقش چیه. البته این اشکال صاحب جواهر رو آقایان آوردن، مثل مرحوم هاشم حسین اصفهانی در این کتاب رساله ای نمیشتر اخذ اجرت بر واجبات 5-6 وجه کرده، کلام صاحب جواهر هم آورده، اما این تفسیری که من میگم نیاورده، یعنی این نکته رو که من عرض میکنم در آقای خویی هم آوردن، اما این نکته
عبادات بس خالصانه بچه ادعا باشه،
حالا مثلا اون خالص، نه ایشون نمیگه عبادات، ایشون اصلا میگه وجوب. ببینید ما آمدیم تحلیل کردیم، وقتی گفت اکرم زیدن درش چند تا معنا هست، مثلا مره توش هست، تکرار توش هست، توسلی و تعبدی، تمام اینا ما عرض کردیم، اون چیزی در مثل کفایی و غیر کفایی آمده، هی فصلان 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 مفاد هیئت این هست، این در حقیقت باید اینجوری میگفتن که وقتی میخواییم صیغه افعل تحلیل بکنیم چند تا مطلب ازش در میاد، ولذا ما آمدیم گفتیم صحیحش اینه که ما باید دو بحث قرار بدیم، یکی این که از صیغه افعل چند تا بحث در میاد، یکی این که حقیقت وجوب از نظر قانونی چیه. مرحوم صاحب جواب میگه اصلا وجوب درش خابیده مجانیه، اگر گفت یه امر واجبه اینه مجانی بودن چون مرحوم شما سنوا آقای خودش کنم گرم توش نخابیده وجود، یعنی این اسم شما گذاشیم روح قانون، نسبت بین این دو دلیل رو با روح قانون فهم، یعنی صاحب جواهر از وجوب فهمیده مجانیت، خوب دقت کنید، اگر از وجوب فهمیده مجانیت دیگه اوفو بالعقود نمیگید. خب باید کار فقیه همین، اصولی همین، اختلاف که هست دیگه،
روشن؟ نه میدونم دو تا. من میخواستم چی بگم؟ اینی که آقای خویی میگه نسبت این تا تخصیص نیست، حکومت نیست، من در حقیقت میخواستم بگم جواهر نمیخواد بگه تخصیص، نمیخواد بگه حکومت. این یه راه سومیه. توشن شد چی محمد؟ من نکته رو دقت کرده؟ یعنی ما بعد از این بین دو تا دلیل از یک راه دیگری هم داریم غیر از ادبیات قانونی. اون اینی که بیاییم اون وجوب یا مفاد هیئت رو. آقایان یک بحث آوردن، البته آقایان مثل همین کفایه نکته ما در حوزه داریم، عده‌ای از اهل سنت اصلا بحث احکام و وجوب، حقیقت وجوب رو یک جا آوردن، بحث صیغه ولو جای دیگه آوردن و صحیحش هم به نظر ما همینه. ما یه تحلیل رو از وجوب به معنای یک حکم قانونی ارائه میدیم، یه تحلیل رو از مفاد هیئت افعال ارائه میدیم. یا عدد
بحث لفظیه دوستش تو بحث لفظ اومده، یعنی یک شدر حجیت آوردن چطوری؟
حجیت نه، ظهور.
خب پس جفتش لفظیه دیگه.
نه دیگه، اون قانونیه. اصلا وجوب یعنی چی؟ این که قانونیه، لفظش هر چی مخواد باشه، دلیلش لبی باشه.
ظهوری در چی داره؟
نه ظهور نه، مراد از وجوب در قانون چیه؟ چه حدودی؟ مثلا در قانون وقتی گفت یک کار واجبه باید فورا انجام بده، خود وجوب اقتضای فوریت داره. خود وجوب یک، هیئت دلالت بر فوریت میکنه دو. شما این در ذهنیتون الان یکی گرفتین، چون در کفایه و اینها یکی آمده دیگه، بحث ظهورات. اما این بحث ظهورات نیست، بحث قانونی هم داره. حقیقت وجوب چیه؟ حقیقت وجوب یکی این که صیغه افعال ظهور در مثلا حقیقت وجوب تعبدی و توسلی است، یکی این که صیغه افعال ظهور در تعبدیت داره یا نه، یا ظهور در توسل، یا اصلا صیغه افعال یه جوری است که نمیشه ازش تعبدی فهمید و توسلی به قول صاحب کفایه، اصلا این ازش در نمیاد، هیچ کدوم ازش در نمیاد. اینا مباحث رو ما به نظر ما یه مقداری خوب ریشه شناسی و تحلیل نشده، اینا باید خوب هر کدوم جای خودش پیدا بکن. در حقیقت مرحوم صاحب جواهر، البته صاحب جواهر تعبیر نداره، ما آمدیم گفتیم این مبنا که وجوب درش مجانیت خوابیده، جمع بین این دو دلیل به ادبیات قانون نیست. روشن شد چی محمد؟ این اشکال مرحوم ایروانی که نسبت بین این دو تا یا آی خویی نه تخصیصه، نه تخصص، نه ورود، نه حکومته، ما آمدیم گفتیم نه، نسبت بین این دوتا، نسبت بین این دوتا هیچ کدوم نیست، اما افو بلغود نمیگیرتش. چون اون دلیل که آمد یجب علیه که ادا شهاده توش خابیده، تو وجوب خابیده مجانی، ادا شهادت مجانی، پس نمیتونی بگی پول میگیرم ادا شهادت. روشن شد؟ یعنی جمع بین دو دلیل لازم نیست دائما به تخصیص یا حکومت باشه. این نکته فنی رو خوب دقت بکن، جمع بین دو دلیل، دو هم یعنی سه، چهار، پنج. در همین جا ما آمدیم باز راه دیگری رفتیم که اینا هیچ کدوم ننوشتن، نه آقای شانسه نوشته، نه آقای خویی و نه مرحوم ایروانی. ما آمدیم جمع بین این دو دلیل رو، بین عفو بالعقود و احرام و کتمان و شهاده رو، باز با فضای فقهی درست کردیم، با فضای قانونی. ما یه فضای اصولی قائل شدیم، یک فضای قانونی. این دو تا گاهی شما شاید اشتباه برمی‌گیرید. فضای اصولی اون 7 تا 8 تا فضای بود که در اصول، در مبانی اصولی در نظر گرفتیم. اما فضای قانونی تو ادله کار می‌کنه، ادله و فقه رو بررسی میکنه. ما آمدیم گفتیم غیر از این نکته که حالا تخصیص یا تخصص یا روح قانون، یه روح دیگه ما اضافه کردیم و اون این بود که اصولا فضای قانونی اقتضا میکنه جایی که اعتبارات شرعی و قانونی هست التزامات شخصی دخالت نمیکنه. این نکته ایست، غیر از مجانیت دقت بکنی. خب اینم باید اثبات بکنیم، بقول شما اختلاف شد. این ما اسمش این فضای فقهی، فضای قانونی. پس بنابراین یک بحث ادبیات قانونی شد که نسبت بین این دوتا تخصیص یا تخصیص حکومت یا وروده، یه بحث روح قانون شد، نسبت بین این دوتا هیچ کدوم نیست، اما عفو بالعهود اینجا رو نمیگیره، نمیتونه قرارداد ببنده بره ادای شهادت بکنه. چرا؟ چون تا گفت اداء شهادت واجبه، این مجانی، این کلام صاحب کفایه جواهر، دقت کنید، من نمیخوام به شما بگم الان چی میخوایم بگیم. خود ما هم انصافا تردید داریم که در روح قانون مجانیت خوابیده باشه. لااقل ساکته، قانون از این جهت ساکته، یعنی وجوب توش نخوابیده که حتما مجانی. وجوب الزام هر چی هست، چون شرح مفصلی راجع به وجوب که وجوب فقط به منزله بحث چیز دیگه نداره، یا ثبوت به ذمه است، ثبوت به ذمه به نحو ثبوتی، به نحو صدوری الی آخری، مباحث چون در محل خودش مترجم میگه نمیشه در هر بحثی وارد. پس در روح قانونی ما موافق شدیم با مرحوم شانسن و مرحوم آقای خویی که درش مجانیت نخوابده، ساکته، وجوب از مجانیت ساکته. اما ما از راه سومی اومدیم، بازم همون نتیجه رو گرفتیم که عفو بالعقود شامل نمیشه. وقت این طرح اینه، دقت کنید، این انسجام قانونی است. تصادفا خوب دقت بکنید، حالا آقایون ننوشته بحث بکنه، حتی آقایونه که خطابات قانونی من ندیدم، اگه نوشتم من ندیدم. ببینید، یکی از بهترین شواهد بر این که خطابات شرعی، خطابات قانونی است، یعنی روح شریعت، روح قانونی است، روح قانونی داره، نه عبد مولا، همینه. اینا آمدن بیان نسبت بین دو دلیل رو به نحو حکومت گرفتن. این مطلب رو بگیرین، الان در قوانین یکی از کارهای بسیار مهم همینه. ببینید، مثلا یک جا تعریف میکنه مجرم سیاسی کیه، یه ماده تو یک بحثی، حالا اگر کسی مثلا دست به قاچاق مواد مخدر زد، آیا این مجرم سیاسی است؟ میگن نه، این مجرم سیاسی نمیشه. دقت کنید، الان در قوانین گاهی 20 تا قانونه، یکیش یک جاست، یکی، اما همه با هم منسجمه. توی قانون میاد گذرنامه به این افراد داده میشه، یک به مجرم سیاسی داده نمیشه. نگاه کنید، نمروچن شد. چی میخوام بگم؟ این بحث حکومت رو که علمای ما مطرح کردن بسیار بحث شیری نیست. این بحث حکومت لزام الان این نکته رو که من عرض کردم، نکتهش این بود که گفتم دو یعنی بیش از یک. الان در قوانین، چون یکی از مسائلی که مسلم در قوانین مراعات میشه انسجام قانون نیست. این روشن شده، این انسجام قانونی گاهی به منزله تخصیصه، گاهی به منزله شرحه. وقتی گاهی 20 تا ماده قانونی است در مناسبات مختلف، فرض کنید در مناسبتی وارد این شد کسی بدون مجوز افتتاح مطب کرد، مثلا میگه این آقا، بعد می‌بینی این آقا مرتکب جرم شده، مثلا کیفرش اینه، ماده بعدی این آقا مجرم سیاسی نیست، حالا کار بدی کرده، افتضاح مطب کرده. ببینید، با اون قانون که میگه مجرم سیاسی مثلا حق خروج از هر کشور نداره، یا مجرم سیاسی حق انتخاب در به اصطلاح مسئولیت پذیری مثل وزیر و معاون وزیر. ببینید، یعنی شما ممکنه تو این مسئله 20 تا 30 تا 40 تا ماده قانونی دارید، نه دو تا. پس حکومت در حقیقت، روشن شد دیدگاه ما راجع به حکومت چیه؟ در حقیقت دیدگاه حکومت این است که مواد قانونی با همدیگه ارتباط دارن، انسجام دارن. این انسجام بین مواد قانونی گاهی تو ادبیات قانونی است که حکومت یکیشه، گاهی تو روح قانونه که الان مثال زدم، گاهی تو فضای قانونی است، یه انسجامی تو فضای قانونی. این فضای قانونی این انسجام رو درست میکنه، ولی تو ادبیات نیامده باشه. روشن شد چی میخوام بگم؟ اگر آمد گفت یجب علیک اداء الشهاده، ببینید این یه حکم، آمد گفت اوفو بالعقود، اینم یه حکم. اینا آمدن گفتن بین این دوتا ماده هیچ نسبتی نیست، نه تخصیص هست نه حکومت هست، پس اشکال نداره. میگه من ادای شهادت میکنم، چشم، لکن پول میگیرم. خداوندم فرمود عفو بالعقود، قرارداد با هم میبندیم، میرم شهادت من 100,000 تومان. آقای خود میگه چه اشکال داره؟ این عفو بالعقود شامل یجب علیک اداء شهاده هم میشه، منافات با هم ندارن، تنافی با هم ندارن، با هم روی رو. ما آمدیم راه سومی پیدا کردیم غیر از راه صاحب جواهر. این راه سومی رو که من گفتم، مثلا 6 وجه 5 وجه 6 وجه مرحوم آشام حسین اصفهانی در این که اصلا وجوب با اخذ اجرت نمیذاره، ایشون از این راه وارد شدن. الوجه الاول سانم خوندیم تو بحث مکاسب در بحث اخذ اجرت با واجبات عبارت ایشون رو بردیم، بعد هم نبود انصافا. مثلا بحث زجر این با اخذ اجرت نمیذاره. ما آمدیم یه راه دیگه رفتیم غیر از راه های آیو، گفتیم آه مسئله اینه، ما یه روح قانون، یک فضای قانونی داریم، این فضای قانونی حاکم بر قانونه، ولو در ادبیات قانونی نیاد. خوب دقت کنید، وقت شما طبعا مخیر اینه، یعنی مخیر به این معنا به حکم عقل قبول بفرمودنم توش فکر میکنیم ببینیم قابل قبول هست یا نه. ما آمدیم گفتیم اون فضای قانونی اینه، هر جا اعتبار قانونی آمد، خوب دقت کنیم، هر جا قانون آمد اعتبار کرد، این رو دیگه در اختیار التزام شخصی نمیگذاره. دقت کنید، عرف و بلوغت التزامات شخصی است. چون عرض کردیم قاعده کلی التزامات شخصی مطلقاً باطله. این اساط الفساد در عقود مراد اینه. البته اساط این التزامات شخصی مطلقاً باطله، اینو به اساط الفساد تو عقود کشیدن و الا اختصاص به اساط یک نزی اگر مشکوک شد اونم فاسد باطله، چون نظر التزام شخصی است. شرط هم همینطور، اگر شک شد باطله. اصل اولی و بعد عرض کردیم التزامات شخصی خیلی دایره وسیعی برش گرفتیم. شما میرین زیارت میکنین اینو برای نیابت، نیابت اینو التزام شخصی است. مراد ما از التزام شخصی یعنی یه نوع اعتبار شخصی است. مراد ما از اعتبار عبارت از اعطاء حد شیء غیره، تنزیل. یعنی شما هر جا گفتیم التزام، هر جا گفتیم اعتبار، یه امر حقیقی هست، این از امر حقیقی شما خارج شدیم. شما رفتین نماز خوندین، نماز شب خوندین، رفتین فرض کن زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها انجام دادین، حقیقتش این است که این مال شماست. اصل اولی اینه، هر عملی که از شخص صادر میشه مال خودشه، ثوابش هم مال خودشه. شما میاد اینو برای دیگری قرار نمیشه اعتبار. اعتبار مراد از اعتبار اینه. پس اگر این شد، این یک دایره بسیار وسیعه. اصل اولی اینه که هیچ مکلفی حق اعتبار نداره از نظر قانونی تا قانون اون رو امضا بکنه. لذا فارق اساسی ما بین اعتبارات شخصی و قانونی در اعتبارات قانونی، قانون ابتداعا اعتبار میکنه و فوق اراده شخصه، اصلا کاری به اراده شخص نداره. در اعتبارات شخصی شخص اعتبار میکنه، قانون امضا میکنه، میگه مثلا همین عدول در نماز، اینا یه نوع اعتبار شخصی دیگه. شما شروع کردن نماز، به نماز ظهر میخوان قرب فعل الله و تو اصل نماز یا تو نماز ظهر خوندیم، میگن یعنی عدول به نماز عصر کنه، این خودش اعتباره، چون اونی که خوندی نماز ظهر بود، این میخواین عوضش کنین نماز عصر قرارش بدین، خب این اعتبار. ولذا در اونجا فقها هم نوشتن اون مقدار که دلیل آمد شما میتونین عدول بکنین قبول، بقیهش قبول نیست. چرا؟ نکته فنی چی شد؟ پس ما آمدیم یک باب واسعی رو برای شما باز کردیم. اعتبارات شخصی یک باب بسیار واسعی داره، مثل عدول بود، مثل نیابت بود، مثل نذور بود، مثل شروط بود، مثل عقوق، الا ماشاءالله اینا تمام اعتبارات شخصی است. اعتبارات شخصی نکته اساسیش اینه، اصل اولی از نظر قانونی در دایره قانون، بله اعتبارات ادبی اشکال نداره، زیدون اسدون اعتبارات ادبی مشکل قانون نمیخواد. اعتباراتی که میخواد آثار قانونی برش بار بشه، التزامات شخصی، اعتبارات شخصی، اصل اولی درش اینه که امضا میخواد. روشن شد؟ پس اگر قانون آمد گفت من در اینجا قانون قرار دارم، خوب دقت کنیم، از اون آمد گفت التزام شخصی تو رو امضا کردم، عادتا این طوره، التزام شخصی تو رو در حدی که میخواد در جای خودش اعتبار کرده اعتبار نمیکنه. این اسمش ما گوشیم فضای قانون. همین فضای قانونی آمده تصریح شده المؤمنین الا شرطن. این الا شرطن در حقیقت فضای قانونی است. یعنی من به تو گفتم المؤمنین ده شروطه، لکن شرط تو، التزام تو نمیتونه بره فراتر از قانون، صلح تو نمیتونه بره فراتر از قانون، نظر تو نمیتونه بره فراتر از قانون، یه حد محدودی داره، شما در یک حد محدودی میتونید انجام بدین. و صلی الله علی محمد و آله. ما می‌خواستیم وارد بحث حکومت بشیم، یعنی وارد بحث اول عبارت ایشونو بخونیم دیگه، مجبور شدیم یه مقداری
بحث سوم خیلی دقیق